في مصر العربية.
به نام آفریدگار عشق و مهربانی، سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو سالمندان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. با یک قسمت دیگه از سری برنامه های رادیو سالمندان در خدمتتون هستیم.
رادیو سالمندان کاری از گروه سالمندی دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد. در این قسمت از سری برنامه‌های رادیو سالمندان می‌خوایم در مورد تاب‌آوری در زمان کرونا صحبت بکنیم. حتما توی زمستون دیدین بعد از یه برف سنگین روی درخت‌ها پر از برف میشه و شاخه‌های درخت‌ها تا مرز شکستن خم میشن. اما بعد آب شدن برف‌ها درخت‌ها که حالا از یه موقعیت سخت عبور کردن نسبت به قبل قوی‌تر شدن. این یعنی تاب‌آوری. یعنی بعد یه وضعیت سخت و دشوار بتونیم قوی تر از قبل به زندگی برگردیم. تاب‌آوری عاملیه که به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیت‌های سخت و تنش‌زای زندگی کمک می‌کنه و افسردگی رو کاهش میده. همه آدم‌ها هم این ویژگی رو دارن. تاب‌آوری نتیجه سازگاری موفق با دشواری هست. با مقابله سالم با یه مشکل یا سازگاری با یه وضعیت، تاب‌آوری افراد افزایش پیدا می‌کنه. آدم‌هایی که امروز یه مشکل بزرگ پشت سر گذاشتن، دیگه همون آدم‌های دیروز نیستن. رشد کردن، مقاوم شدن و حتماً در مواجهه با وضعیت‌های پر استرس بعدی قوی‌تر عمل می‌کنن. مهم نیست به تاب‌آوری چگونه نگاه کنیم. شرایطی که به تاب‌آوری ختم میشن ممکنه پیامدهای مثبتی داشته باشن.
در مورد سالمندان، تفکر تاب‌آوری به اونها توانایی رویارویی با سختی ها و مشکلات رو داده و در این دنیای پرآشوب و با وجود تغییرات و بیماری های مزمن به اونها امکان رشد رو میده، چون تاب‌آوری یک وضعیت مولد و پویاست. وضعیتیه که باعث میشه اتفاقات مثبتی برای ما بیفته. تفکر تاب‌آوری، فکر تاب‌آوری به سالمندان عزیز اجازه میده تا فراز و فرودهای سالمندی رو بپذیرن و در عین حال با مشکلات و بحرانهایی مثل از دست دادن عزیزان و مراقبت از همسر یا معلولیت کنار بیان، به طوری که احساس کنن در مقایسه با قبل در مورد اون مشکل قوی تر شد. در مورد سالمندان عزیز تحقیقات زیادی و تحقیقات مختلفی نشون داده که تاب‌آوری به اندازه برخورداری از سلامت جسمی و سالمندی موفق تأثیر میذاره و حتی میتونه باعث افزایش رضایتمندی از زندگی در سالمندان بشه. تاباوری باعث میشه تحمل سالمندان در برابر مصائب و مشکلات و سختی های زندگی بیشتر بشه. درخت های سبز و تنومندی که امروز میشه زیر سایه امنشون آرامش داشت، دیروز نهال های جوونی بودن که باد و طوفان های سخت روزگار رو تحمل کردن و قوی تر شدن.
سالمندان علارغم فقدان‌ها و کاهش سلامتی جسمانی احساس رضایت بیشتری دارند و در مقایسه با گروه‌های سنی دیگه کمتر مشکلات روحی رو تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر به دلیل تاب‌آوری و سازگاری موفق با دشواری‌های گذشته زندگی باشه. اما چه عواملی به این انجام فرآیند در سالمندان کمک می‌کند؟ در پاسخ باید گفت سالمندان بیشتر در فعالیت‌هایی که موجب تاب‌آوری میشه شرکت می‌کنند. حالا از شاخصه‌های مهم تاب‌آوری سالمندان میشه به مواردی که میگم اشاره کرد. مثلا توانایی کنترل استرس و بازگشت به رضایت درونی. تقریبا همه میدونن که فرد پس از گذر از بحران قدرت بیشتری پیدا میکنه و بهتر میتونه با موقعیت‌های منفی در آینده مقابله کنه یا حتی از اونها پیشگیری کنه. یا به عنوان مثال بهبود ظرفیت. برای پیشروی و حفظ علاقه و استمرار در انجام فعالیت‌هایی که مانع از کسالت میشن. و به عنوان مورد آخر، هدفمندی پایدار. سالمندان با قوی تر ظاهر شدن در مقابله با تجارب پر استرس، چرا که شکست ها در دوره های مختلف زندگی رو تجربه کردن، نوعی از الگوی تازه از ظرفیت های تاب‌آوری را برای سالمندان ایجاد میکنه.
اما چطور میتونیم تاب‌آوری رو در سالمندان بهبود بدیم؟ تحقیقات نشون داده سالمندانی که عمر طولانی دارن تاب‌آورترن. بیشتر سالمندان به زندگی طولانی و شاد باور دارن. پس افراد متخصص و درمانگر میتونن فرایند تاب‌آوری رو به سالمندان آموزش بدن و اساساً فرایند تاب‌آوری چیزیه که میشه آموزش داد، چیزیه که میشه یادش گرفت. برای هممون باید بریم تلاش بکنیم در هر سنی که هستیم تاب‌آوری رو یاد بگیریم تا بتونیم یک زندگی پر از آرامش رو تجربه بکنیم. در این مورد سالمندان عزیز باید تشویق بشن تا فعالیت‌های تازه و دوستی‌های تازه رو برای خودشون داشته باشن. کارهایی مثل پیوستن به گروه‌های اجتماعی، گرده همایی های خانوادگی، دوره همی ها، بازی ها و سرگرمی های تازه و کارهای داوطلبانه میتونه خیلی مؤثر باشه. از جمله مسائلی که مرتبط با تاب‌آوریه، معنویت و دینداری، باور به خداوند قادر و مهربان و نیروی برتر این جهان موجب افزایش سلامت روان در افراد میشه. از جمله عوامل دیگه تاثیرگذار بر تاب‌آوری معنای زندگی. افرادی که یه هدفی توی زندگی دارن برای خودشون و برای زندگی خودشون معنایی لحاظ میکنن، به مشکلات به عنوان مانع نگاه نمیکنن، بلکه اونها رو به شکل پله‌هایی میبینن که بعد از پشت سر گذاشتن هر کدوم یک قدم بالاتر رفتن. در ادامه درباره نکات مهم برای سالمندان، خانواده‌ها و سایر افراد در خصوص تاب‌آوری بیشتر صحبت می‌کنیم.
حالا چی کار کنیم که بتونیم آدم‌های تاب‌آورتری باشیم؟ نگرش مثبت داشتن، توجه به خانواده، دوستان و فامیل، انجام کارهای داوطلبانه، ارتباطات فردی، پرداختن به فعالیت‌های مفید و مؤثر، همه این عوامل روی خوشبینی و نگرش مثبت فرد اثر می‌ذاره. در این راستا هرچه سالمندان فعال‌تر و سالم‌تر باشن، عوامل تاب‌آوریشون بیشتر میشه. فرایند تاب‌آوری نقاط قوت و توانمندی‌های فردی سالمندان رو آشکار می‌کنه. سالمندان از طریق ارتباطات فردی به توانمندی‌های خودشون پی می‌برن و این امر خودشکوفایی و پشتکار اونها رو در مواجهه با سختی‌ها افزایش میده. روابط معناداری که سالمندان عزیز با دوستان و خانواده خودشون دارن و همچنین ارتباط روزمره‌ای که با فرزندان و نوه‌های خودشون دارن به اونها منابعی برای پشتکار و امید در زندگی میده. در نتیجه سالمندان تاب‌آور نگرش مثبت بیشتری به آینده دارن. نگاهی که باید تلاش بشه تا بین همه اقشار و گروه‌های سنی جامعه رواج پیدا کنه. زمانی که یک بحران پیش میاد، افراد تاب‌آور میتونن راه حل‌های مناسب‌تری انتخاب کنن تا به نتایج بهتری برسند. زمانی که از بحران کرونا بگذریم، ممکنه با افرادی مواجه بشیم که با این که از این بحران عبور کردن ولی آسیب‌هایی رو هم متحمل شدن. برای به حداقل رسیدن این آسیب‌های روانی در شرایط پسا کرونا و افزایش تاب‌آوری در شرایط فعلی، باید به چند تا نکته توجه کنیم. اول اینکه در مورد خطر ابتلا به بیماری اغراق نکنید. مغز ما عادت داره مسائل ترسناک ناشناخته، غیر عادی و جدید رو برای ما مثل یک فاجعه بزرگ قلمداد کنه. ولی مسائل ترسناک شناخته شده برای مغز ما بعد مدتی به اندازه سابق وحشتناک نیستن. به طور مثال، با اینکه در ایران سالانه 20,000 نفر کشته و 800,000 نفر در سوانح رانندگی آسیب می‌بینن، اما قطعاً هر روز که سوار ماشین خودمون میشیم احساس وحشت نمی‌کنیم، که ممکنه خدای نکرده یه تصادف وحشتناک داشته باشیم و میدونیم با رعایت اصول راهنمایی رانندگی خطر یه اتفاق ناگوار خیلی کم میشه. یا اینکه به این فکر کنید که سالانه تعداد زیادی از افراد از آنفولانزای معمولی در سراسر جهان فوت میکنن، در صورتی که چون همه ما زمانی آنفولانزا رو گرفتیم برامون اونقدر وحشتناک نیست. درسته ویروس کرونا خطرناکی و طبق پروتکل‌های بهداشتی باید از خودمون و اطرافیانمون مراقبت کنیم، ولی اینجا صحبت از مراقبت‌های منطقی نیست. موضوع وحشتی غیر منطقیه که باعث میشه در زندگیمون اختلال ایجاد بشه. یکی از دلایل اصلی وحشت ما از این بیماری ناشناخته بودن و جدید بودن اونه که باعث وحشت ما از این بیماری میشه و ما به جای حل مسئله بیشتر از اون فرار میکنیم، در صورتی که با رعایت رفتارهای بهداشتی ساده میشه جلوی خیلی از این افکار منفی رو گرفت.
یادتون باشه پیشگیری‌های سالم و ساده رو انجام بدید. سازمان‌های رسمی و معتبر درمان و آموزش تا الان به شکل کامل آموزش دادن که چطور از این بیماری پیشگیری کنیم با یه سری روش‌های خیلی ساده، یا در صورت مبتلا شدن چه کارهایی انجام بدیم بدون اینکه دچار استرس و اضطراب و وحشت بشیم. همین پیشگیری‌ها به لحاظ روانی باعث میشه که ما احساس تسلط و غلبه به این موقعیت مبهم و جدید رو پیدا کنیم، چون با رعایت اصول بهداشتی احساس میکنیم شرایط رو کنترل کردیم و نتیجهش این میشه که اضطراب ما هم خود به خود کم میشه. وقتی که ما میدونیم میتونیم با زدن یه ماسک ساده طبی، یه ماسک ساده سرایه که الان دیگه همه جا پیدا میشه، تا 96% انتقال کرونا و امکان ابتلا به کرونا رو کاهش بدیم، پس با زدن یه ماسک ساده خیالمون راحت میشه. بنابراین افرادی که اصول بهداشتی رو به درستی رعایت میکنن به نسبت افرادی که هنوز مسئله رو جدی نگرفتن و در ظاهر نیز آرومتر هستن استراب کمتری رو تجربه میکنن. البته یادمون باشه که ما مرکز دنیا نیستیم و باید همونطور که مراقب خودمون هستیم از دیگران هم مراقبت بکنیم. اخبار رو از رسانه‌های معتبر دنبال بکنید. امان از دست این اینستاگرام و فضای مجازی که هر خبری بدون اینکه مشخص باشه این خبر درسته، غلطه، از کجا اومده منتشر میشه و هزاران نفر بلکه میلیون‌ها نفر میخوننش. همونقدر که باید قدردان اونهایی باشیم که اطلاعات مفید و موثق رو در خصوص گسترش ویروس کرونا به ما میدن، به همون میزان باید مراقب اخبار و اطلاعاتی باشیم که بدون پشتوانه علمی در صفحات مجازی در حال انتشار و دست به دست شدن. باید آگاه باشیم که خیلی اوقات این صفحه های مجازی از این شرایط اضطراب‌آور به عنوان یه فرصت استفاده می کنن که شانس دیده شدن پیدا کنن. نگران ما نیستن، می خوان یه کاری بکنن که خودشون دیده بشن و برای خودشون سود و منفعت داشته باشه. و چون جامعه در حال حاضر روی ویروس کرونا و همگیری این بیماری حساس شده، اخبار اضطراب‌آور می تونه بیشتر دیده بشه. علاوه بر این، اگر شما در خصوص مبتلا شدن به کرونا با وجود رعایت اصول بهداشتی و پیشگیرانه هنوز اضطراب بالایی رو تجربه می‌کنید، اخبار مربوط به این بیماری رو به صورت وسواسی و بیش از حد طبیعی دنبال نکنید. تحقیقات اخیر نشون داده که توجه بیش از حد به اخبار باعث تغییر در کارکرد شناختی، فکری و ذهنی ما میشه. فکرمون و ذهنمون رو به هم میریزه کلن. یه جمله خبر منفی اول صبح میتونه اون روز شما رو کلن خراب بکنه. پس همونقدر که مراقبیم چه چیزی میخوریم و به سلامت جسم خودمون اهمیت میدیم، باید مراقب خوراک ذهن و روح خودمون هم باشیم. و اما در آخر، هرچند که به نظر میرسه شرایط در اختیار ما نیست، ولی تصمیم گیری در مورد عکس العمل های درست اولین گام در تمرین تاب‌آوریه. وقتی یاد میگیریم عکس العمل خودمون رو در مقابل مسائل بحرانی مدیریت کنیم و هر کدوم به نوبه خود بهترین واکنش رو انجام بدیم، هم بحران رو مدیریت کردیم و هم تاب‌آوری رو به بهترین شکل تمرین کردیم و یاد گرفتیم. همه‌گیری کرونا خیلی خیلی زود تموم میشه، اما چیزی که مهمه اینه که بعد از پایان این بحران ما دیگه همون آدم‌های سابق نیستیم. ما در این دوره رشد کردیم، تجربیات زیادی به دست آوردیم و برای زندگی آینده خودمون قوی تر شد.
خب شنوندگان عزیز، خیلی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید برای قسمت جدید رادیو سالمندان. امیدوارم که این قسمت هم برای شما مفید بوده باشه.
منتظر قسمت‌های بعدی رادیو سالمندان باشین. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مطمئنن به ما کمک میکنه برای اینکه قوی تر و بهتر بتونیم به راه خودمون ادامه بدیم. با ما در ارتباط باشید با آدرس @radiosalmandan در فضای مجازی و امیدوار باشید تا چرا که زندگی با امید زیباتره و فردا قرار اتفاقات بهتری بیفته. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.